أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان ما رو، ذبل حقوق و ذبل قربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کلان ناپیدای خودش قرار بده، خصوصا در گذشتگان از شهدای بسیج، شهدای منا و شهدای جنگ تحمیلی از این مجلس بهره‌مند و برخوردار باشن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه جمله ایست در مورد حضرت حسین علیه السلام که این جمله عبارت از اینه که فرمودند دین اسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاست. به این معنا که اگرچه پیغمبر مؤسس اساس بانی بنیان این امارت معنوی و بنای روحانی به دست او احداث شد و معمار انقلاب اسلامی وجود مقدس سید انبیاست، ولیکن در یه شرایطی این دین به مو رسید، در حال اضمحلال بود، در حال زوال بود که وجود مقدس حضرت حسین علیه السلام به عنوان یک محیی به این دین عرض کنم روح تازه داد. چه اتفاقی افتاد؟ این بحث امشب منه که انشالله ناظر به مباحث گذشته است و بتونیم کمال بهره رو انشالله از این بحث ببریم. چه اتفاقی افتاد که بعد از 50 سال جامعه اسلامی کارش به جایی رسید که برای اصلاح مفاسد و برای از بین بردن فواحش و منکرات باید معونه و هزینه ای به بهای خون معصوم پرداخت کرد، برای که امور به مجاری خودش و آب به آبشخور خودش برگرده؟ عرض کردیم این که حضرت حسین علیه السلام می فرماید اینها جاهلیت رو احیا کردن، اون اتفاقی که حضرت حسین می فرماید افتاد چی بود؟ این اون اتفاق در توده مردم در ظاهر نبود. عرض کردم جامعه‌ای که حضرت حسین علیه السلام نگران دینداریش بود و فرمود و علی اسلام السلام، باید با اسلام خداحافظی کرد، در این جامعه مناسک شرعی، مراسم عبادی، فروعات فقهی دائر بود. اون چیزی که دغدغه حضرت حسین بود، حضرت حسین رو نگران کرده بود، مسئله تنسک و تشبث به ظاهر دین نبود و منحنی دین، مقیاس دین، این که در چه مرحله ای جامعه از تدین قرار داره، ملاکش این امور ظاهری نیست. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود، چه جریان نفاق که یک جریان ارگانیک و یک تشکیلات سازمانی با فعالیت حزبی در زمان رسول خدا بود، ولیکن یک جریان خفته، یک عرض میکنم نهله زیرزمینی بود و بزرگترین و جدیترین خطر همین افراد ستون پنجم بودن، چون کسانی بودن که نقابدار بودن، معتمد بودن، مورد وثوق بودن و به ظاهر مسائل شرعی متناسک و لذا آدم های قوی بودن، چون ریشه های اینها در ظاهر دین بود و این روکش حقی که به باطل خودشون کشیده بودن خیلی اهرم عجیبی بود برای نیل اینها به اهداف و وصول به مقاصدشون. خوب توجه کنید، جریان نفاق در زمان پیغمبر به لحاظ سلطان پیغمبر نتونست تحرک جدی بکنه، چند تا عملیات نافرجام و موفق انجام دادن اینها و بعد فهمیدن که الان فصل درو کردن محصول نیست. یکی سال نهم نقشه ترور پیغمبر در دره حرشی در برگشت از غزوه تبوک بود که اینها عرض میکنم خدمت شما اومدن مؤسس اساس رو ترور بکنن که این ترور نافرجام بود، که البته پیغمبر اشخاصش رو میشناخت، به حذیفه ابن یمان هم اینها رو معرفی کرد. اینها دیدن در زمان پیغمبر این ارادت، این اقبال جمعی مردم به کانون شریعت و اتصالشون به رهبری جامعه مانع از عرض اندام و ابراز وجوده. این آمدن یک پروژه‌ای رو در سه فاز، یعنی پروژه براندازی رو در سه فاز برای بعد از پیغمبر تعبیه کردن. فاز اول این پروژه چی بود؟ اینها اومدن خاکریز خلافت رو گرفتن که عرض کردم ستون فقرات دینه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگر این رو گرفتن مابقی تو دستشونه، شاه کلیده عرض کنم خدمت شما نهبه همه مناسب این منصب رکنی و رئیسیست. خب یه کار در رأس هرم کردن، در جابجایی قدرت کودتا کردن، امور رو از جای خودش منحرف کردن، این یه کار بود. دو تا کار کردن، یه کار با خواص کردن که یه شب اینجا به صورت مفصل عرض کردم که در طی 50 سال با یک حرکت حساب شده، با یک سیاست غلط مالی اومدن و خواص جامعه رو تبدیل کردن به یک عناصر زالو صفتی که جز به ازدیاد قدرت و تکثر در مال و تثبیت جایگاه اجتماعی خودشون که محورش نفسانیت و منیت و شیطنت بود دیگه به هیچی فکر نمی کردن. یعنی تبدیل شدن به یک انسانهای مسخ شده که فقط با گذشته خودشون یک رابطه شناسنامه ای داشتن، از نظر هویت، از نظر حقیقت وجودی با اون انسانهای زمان جنگ، با اون رزمندگان صف مقدم، با اون انسانهای تا مرز شهادت پیش رفته به غایت فاصله گرفته بودن. اینها، این جریان خواص که عرض کردم نبض جریانات سیاسی، تحرکات عظیم اجتماعی در دست اینها میزد، اینها کسانی بودند که تبدیل شدن به انسانهای مصلحت اندیش، منفعت طلب، انسانهای به حسب ادای تکلیف و انجام وظیفه تنبل، انسانهای آماده خور، انسانهایی که شروع کردن در حاشیه امن به زندگی روزمره خودشون مشغول شدن و از فضای تکلیف فاصله گرفتن. خب توده مردم رو چیکار کردن؟ توده مردم رو فاسد کردن. خب یه جایی آدم نگاه میکنه میبینه خواص جامعه به وظایفشون عمل نمیکنن، زبدگان سیاسی، نخبگان اجتماعی، اینها از اون تکالیف خودشون سر باز میزنن، اینجا توده میریزه به وظیفه خودش عمل میکنه. کجاست که توده وظیفه رو تشخیص میده، انحراف خواص رو هم تشخیص میده، معذالک اقدام نمیکنه؟ جاییست که بر اثر گذشت زمان یک حرکت فرسایشی توده عرض کنم خدمت شما رو مکلف رو تبدیل میکنه به آدم های بیمسئولیت. اینا امام حسین فرمود ترویج فساد، ترویج فساد به بدنه مردم، شکسته شدن مرزهای اخلاقی، ساختار ارزشی، به هم آمیختن مسائل دینی، این باعث میشه که مردم ولو بفهمن دیگه به وظیفه عمل نمیکنن. لحظه خداحافظی وقتی وجود مقدس حضرت حسین علیه السلام با زین العابدین خداحافظی میکرد، گفت که کجا میرید؟ آقا جان فرمودم که میرم میدان. گفت چرا؟ شما مثل که کسالت، خیلی کسالت از زین العابدین شدید بوده. گفت چرا شما؟ پس اصحاب گفت کشته شدن، بنی هاشم کشته شدن و جز من و تو مردی در خیمه ها باقی نمونده. اصحاب رو برداشت از زین العابدین که بره. از حسین علیه السلام فرمود تو بقیه و ذخیره سلفی باش. خب وجود مقدس حضرت زین العابدین گفت بابا چی شد که کاری شما با این مردم به جنگ کشید؟ حضرت فرمود به یه عامل اشاره کرد، ملعت بطونهم من الحرام و الشبهه. اینو بعد از ظهر عاشورام در اون سخنرانی قرآن حضرت فرمودن که نقطه‌ای که جامعه رو ترد میکنه، آسیب پذیر میکنه، پوک میکنه، که با یه تلنگر همه چیز رو هم میخوابه، اینه که انسان مواظب ممر درآمدش، مجاری اقتصادش، اون چیزی که تو سفرشه اونو مراقبت نکنه. تا حالا عرض میکنم فوندانسیون، بیس و پایه همه تحرکات انسانی، اون چیزی که ازش انرژی انسان میگیره برای حرکت اجتماعی، اون لقمه است، اون غذاست. اگر اون ناسالم بود انسان در مسیر صحیح حرکت نخواهد کرد. گوشش از شنیدن حرف حق و چشمش از دیدن حرف حق کور خواهد شد. این با توده مردم. اما نکته ای که هست اینه که این منکر دارای درجاته. منکر دارای درجات، یه درجه از منکر منکرات اجتماعی است. خب عرض کنم خدمت شما که مردم ممکنه تخلفاتی داشته باشن. الان هم ما داریم بی‌حجابی هست، آنتن ماهواره هست، مفاسد اجتماعی در حوزه اقتصاد هست، در حوزه فرهنگ هست، مفاسد در حوزه سایبری هست، در شبکه‌های مجازی و گروه‌های اجتماعی مفاسد هست. خب درست. اما اون چیزی که خطر جدیه برای یک جامعه است، فساد در مدیریت و فساد در هرم و فساد در سطح کلان در بین مسئولین یک جامعه است. ببینید آقا، امام حسین علیه السلام نگفت وقتی دیدید مردم کج میرن. شما کلمات حضرت حسین علیه السلام رو ببینید، نوک زاویه حضرت حسین علیه السلام با تشکیلات یزیده. البته ترشحات اون فساد دامن جامعه رو آلوده میکنه یقینا، اما فساد مراتب داره. اگر در رأس هرم یک فاسد قرار گرفت، اگر جامعه فاسد باشه، اما اون کسانی که دارن مدیریت میکنن فاسد نباشن، آدمهای صالحی باشن، اون جامعه جامعه دینی است. جامعه دینی یعنی جامعه‌ای که ارزش‌ها درش ارزشه و ضد ارزش ها درش ضد ارزشه. جامعه دینی یعنی جامعه ای که گناه یعنی قانون شکنی، یعنی خلاف هنجار دینی عمل کردن جرم. این جامعه عرض میکنم خدمت شما، اگر این بود مردم هم ممکنه یه فسادایی داشته باشن در سطوح مختلف و متنوع، اما اگر مدیران جامعه انسان های صالحی بودن، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة بودن، کسانی بودن که امر بالمعروف و نهی از منکر بودن. این جامعه جامعه اسلامی است. اما اگر همه جامعه نماز بخونن مثل جامعه زمان پیغمبر، معذرت میخوام زمان امام حسین، مردم مسجد میرفتن جای سوزن انداختن هم نبود. همون حجی که حضرت حسین یوم الترویه دیگه به عرفات نرفت برگشت، مردم در اون حج شرکت داشتن. اینجور نبود که حضرت احساس خطر بکنه از لات و هبل و عزا، از مراکز فحشا، از رجعت روسبیهای تنفروش به سطح جامعه. نه، البته اینها دغدغه و نگرانی یک مسلح هست، اما باید از مناشأ و علل و اون نقطه‌ای که این فساد ترویج میشه، یعنی در رأس هرم مدیریت یک جامعه، اگر انسان‌های ناپاک سر کار اومدن، بعد از حدود عرض میکنم 20 سال که معاویه علل اطلاق قبلش هم بود، چون معاویه در زمان خلیفه دوم بعد از یزید ابن ابی سفیان در طاعونی که در شامات اومد و یزید ابن ابی سفیان کشته شد، معاویه برادرش به پیشنهاد عرض میکنم پدرش ابی سفیان اونجا رأس هرم قرار گرفت، در جنگ با امیرالمؤمنین طغیان کرد و بعد هم مدیریت کلی جوامع اسلامی دست معاویه بود. 20 سال به سرنوشت جامعه اسلامی حاکم بود. در این 20 سال چه کرد معاویه؟ استفاده ابزاری از دین. اول کاری که کرد، یادتون باشه اولین اتفاقی که در جامعه میفته برای هدم ماده شریعت، برای استثمار و استعمار توده، باید برخورد ایدئولوژیک کرد، باید هنجارها و قوانین رو دستکاری کرد، باید کار کلامی و توجیهات فلسفی کرد. معاویه مؤسس مرجعه است، معاویه مؤسس جبره، کسیش که احکام عملی اسلام را از کار انداخت، رفع مسئولیت و سلب تکلیف از مردم کرد، گفت این مشیت خداست که ما بنی امیه بر شما مسلط بشیم. خداوند میفرماید تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خداوند میفرماید و ما تس خود من ورقت الا یعلمها، یه برگ از درخت نمیفته مگر اینکه خدا اجازه بده. پس افتادن یک برگ از درخت به مشیت و اراده حضرت حق منوطه، چه برسه به سر کار آمدن من که انان دنیا و آخرت جامعه اسلامیه. قطعا اینو خدا خواسته که ما اومدیم و کسانی که با ما معارضه میکنن و کسانی که به ما منتقدن در حقیقت آیات قرآن رو نفهمیدن. مرجعه کسانی بودند که هر گونه اظهار نظر سیاسی رو در مورد گروه ها و نهله های متخاصم رد میکردن، میگفتن آقا بنده شناس خداست، به ما چه که نمره بدیم داوری کنیم کی حق کی باطل، باید باشیم قیامت و ما نمیتونیم در مورد سرنوشت معنوی انسان ها اظهار نظر قطعی داشته باشیم مگر اینکه رستاخیز بشه و تکلیف هر انسانی در میزان اعمال رسیده بشه و تکلیف روشن بشه. اینا کارهایی بود که معاویه کرد. خب وقتی این کارها را انجام داد چه اتفاقی میفته؟ فساد که توی جامعه ترویج شده از طرف حاکم، یادتون باشه این سیستم سیستم متناوبه، اینجای بحث من از همه جا مهمتره. یک حاکم آلوده، یک حاکم فاسد نمیتواند جایگاه خودش رو تثبیت کنه برای دراز مدت در جامعه بمانه مگر اینکه مردم رو آلوده کنه. اصلا حکومت صالحین در جامعه فاسدین ممکن نیست. امیرالمؤمنین نتونست، فرقش منشق شد. این تضاد استمرار رو و امتداد رو مانع میشه. امیرالمؤمنین فرمود حالم از شماها به هم میخوره، حاضرم یه دونه از 10 تا از شماها رو بدم یه دونه از یارای معاویه رو بگیرم. یعنی اگر جامعه ای، اگر یک حاکم فاسد مثل معاویه داشت، اگر بخواهد بماند لاجرم و ناگزیر باید جامعه رو فاسد کنه. یه نکته کلیدی در مورد فرعون قرآن میگه، میگه علت این که فرعون تونست به مردم مصر بگه انا ربکم الاعلا، چجور میشه انسان ها یکی مثل خودشون از جنس خودشون یکل یمشی یشرب عین خود همه عوارض و ابتلاعات انسانی رو داره، برن مقابلش بگن تو پروردگار مایی؟ این مقدور و میسور نیست. مگر قرآن میفرماید استخف قومه فعطاو، فرعون اول قوم خودشو خفیف کرد، بیوزن کرد. انسان وقتی بیوزن شد با کوچکترین تحریکی، با نسیم شهوت، با نسیم 3 کیلو جو، با نسیم قدرت میاد سر امام زمانو میبره. وقتی بیوزن شدی، حضرت زینب در سخنرانی کوفه یه جمله ای رو اشاره کرد، معلوم شد که از اینجا مردم کوفه خوردن. حضرت فرمود همه جور رعاها، ای پشه های در معرض مزبله، یه وقتی وجود مقدس، وجود مبارک مقام معظم رهبری با یکی از، حالا اسم میبرم، مجالس گفتگو داشت، ایشون میفرمود حواستون جمع باشه با مجلس پنجم. گفت این نیستش که انسان بیشین حرفای روشن فکرانه بزنه، با دستمال کثیف آدم نمیتونه شیشه عینکشو پاک کنه، یا آدم فاسد نمیتواند مصلح باشه، یک پدر آلوده نمیتونه پدر خوبی و راهنمای خوبی و مرشد خوبی برای بچه‌هاش باشه. پدر وقتی آلوده شد، حرف خوبم که بزنه نتیجه عکس میده، نتیجه معکوس میده. پس اگر در رأس هرم بزرگترین مشکل حضرت حسین با حکومته، امام حسین از مردم حرف نمیزنه. حضرت فرمود که من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله مخالفن لسنت الله ناکسن لعهد الله ولم یغیر ما علی بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اگه کسی ببینه یک آدم آلودهی سر کاره، این آدم آلوده اگر بخواد بمونه باید آلودگی رو تزریق کنه تا تناسب برقرار بشه، تا جامعه بپذیرنش. معاویه در شام مشکلی نداره، شیوخ شیخ نشین خلیج فارس با مردمشون مشکلی ندارن، یه عده خر یه عده خرسوار میخوان. اینجا تضادی نیست، تنشی نیست، التهابی نیست. چرا امیرالمومنین وقتی میاد سر کار 5 سال درگیری داخلی داره، فتوحات متوقف میشه؟ برای اینکه نمیتواند علی ابن ابی طالب پذیرای این مردم باشه. گاهی مردم آلودن نمیتونن پذیرای امیرالمؤمنین باشن. این دو طرفه است، نه مردم امیرالمؤمنین رو میخواستن نه علی ابن ابی، این عین عبارت نهج البلاغه است. حضرت فرمود هم شما از من خستید، هم من از شما خستم، نه شما به درد من میخورید، نه من به درد شما میخورم. امیرالمؤمنین در حکومت صالحان اگه همه صالح بودن، امیرالمؤمنین مشکلی نداشت، مردم هم مشکلی ندارن. اونجایی شکاف پیش میاد که مردم سالمن، حکومت ناپاکه، یا حکومت ناپاکه مردم سالمن، نمیپذیرن. اگر یه ناپاکی بخواد بمونه، لاجرم برای تناسبات، تناسب حکم و موضوع، باید مردم رو فاسد کنه. فلذا میفرماد این که میگن رأی گیری خیلی مهمه، میگن سرنوشت سیاسی، واقعا کسانی که منابع در اختیارشونه، قوا در اختیارشونه، تقنین قوانین در اختیارشونه، سیانت از مرزها دستشونه، اگه آدم ناقابل بیاد سر کار، این دیگه مثل 4 نفر بی حجاب نیست، مثل مشکل، این از مجرا در یک حجم متراکم و انبوه فساد رو به جامعه تزریق میکنه، برای اینکه مردم بپذیرنش. استخف و قومه و فتاو، حضرت حسین علیه السلام میفرماید کسی که ببیند حاکمی خلاف کتاب عمل میکنه، خلاف سنت. شما این چند تا حضرت حسین، اگرچه مردم هم که زمینه فراهم میکنن، بستر فراهم میکنن، زمینه حکومت جائران رو بیمسئولیتی مردم درست میکنه، عدم انجام وظیفه و تکلیف درست میکنه. اما حضرت حسین علیه السلام در جواب ولید ابن عقبه، در جواب مروان ابن حکم، حضرت فرمود که و علل اسلام السلام، باید با اسلام خداحافظی کرد، که مردم فاسدن، مردم میرن عرض کنم مراکز فحشا، مردم تو کابالا و کازینو، نه، و علل اسلام السلام اذ قد بلیت الامت و براین مثل یزید، زمانی که یکی مثل یزید بخواد کار دست بگیره. حضرت حسین فرمودن مثلی لا یبایع مثله، این ندعی و ابن ندعی قدره کزنی به این استطعی. چرا حضرت حسین؟ یکی از استنادات حضرت حسین اینه، بهش گفتن که آقا بر چی میخوای بری؟ حضرت فرمود که ببینید چقدر عجیبه. حضرت فرمود انی سمعتو من جدی رسول الله یقول صلی الله علیه و آله و سلم صلوات خدا بر ان الخلافه محرمه على الطلقاء و على ابناء الطلقاء فاذا رايتم معاويه على منبري فابقروا بطنا. من از جدم پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرمود خلافت بر طلقا، وجود مقدس پیغمبر در مسائل منکر اخلاقی از کسی اسم نمی برد. دعو پیغمبر کلیگویی بود. حتی اگر متخطی و متخلف هم یک شخص مشخصی بود، حضرت می فرمودن فلانی، عنوان کلی. بعضی ها عده‌ای شنیده ام، اما انقدر خطر معاویه جدی بود، چون یه خوابی وجود مقدس پیغمبر دیده بودن که بوزینه ها دارن از منبرشون بالا میرن. حضرت تعبیر کرده بود این خواب رو که بعد از من حکومت میفته دست بنی امیه. خیلی نگران بود. حضرت فرمود ان الخلافت محرمتون علی الطلقا و علی ابناء الطلقا. حکومت بر طلقا یعنی کسانی که در سال هشتم مکه، در سال هشتم در فتح مکه پیغمبر منت سرشون گذاشت، مطابق شأنشون باهاشون رفتار نکرد و اونها رو آزادشون کرد. فرمود لا تسریب علیکم الیوم انتم طلقا، که ابی سفیان جزءش بود، این معاویه جزءش بود. حضرت فرمود بر طلقا حرامه. هر سه عنوان بر معاویه منطبق بود. و علی ابناء طلقا، بر بچه های طلقا هم حرام است. فاذا رأیتم معاویه علی منبری فابقروا بطنه، اگر معاویه رو منبر من دیدید شکمشو پاره کنید. والله لقد رآه اهل المدینه علی منبر جدی ولم یفعلوا ما امروا به فابتلاهم الله بابنه یزید شر هذا اليوم. مردم وصیت پیغمبر رو که گفت اگه دیدید معاویه سر کاره بریزید شکمشو پاره کنید، مردم نریختن پاره نکردن. خدا اونها رو به بدتر از معاویه یزید شر این زمان مبتلا کرد. آیا اون مسئله منکرات مراتب داره. بالاترین مرتبه منکر حکومت فاسدان و حکومت انسانهای ناشایسته و ناساله بر سرنوشت مسلمینه. بالاترین. حالا مردم عرض کنم نمازم بخونن به درد نمیخوره، روزم، چون در دراز مدت اینا میگیرن این نماز رو، میگیرن این روزه رو، مدینه رو تبدیل میکنن به اون چیزی که از توش قصه های هزار و یک شب در اومد. مدینه رو تبدیل میکنن به اون چیزی که ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی، ببینید چقدر مسائل لهوی و لعبی و امور منافی با دین رو از این مدینه گزارش کرده. میرسه به اینجایی که برای زن رقاصه خان، رقاصه آوازه خان، چه اشعاری در سوگش سروده شده. میرسه به اینجا ارزش ها استحاله میشه، معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، چون اونا برای موندن خودشون چاره ای جز این ندارن. اینه که سرنوشت سیاسی مهمه، اینه که من باید حواسم جمع باشه، اینه که اینو اینجا اگر کار رسید دیگه ملاحظه هیچ چی رو نباید کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلو. چه ذکری بود. زین العابدین فرماید که من وضع مستعدی نداشتم بابام تو خیمه من داشت شمشیرش رو تیز میکرد. وقتی داشت شمشیر تیز میکرد این شعر رو میخون: یا ده افن لکه من خلیل، کم لکه بالاشراق والاسیر. و تا شعر به اینجا رسید بس که عمم بیرون چادر داشت گوش میداد، پرید وسط خیمه شروع کرد خودش زدن، گفت: یا اخا هاوا کلام و من استیقن بالموت. داداش اینجور حرف زدن، حرف زدن کسیست که خبر مرگشو بهش داده باشن. چرا این شعر خوندی؟ گفت: خواهرم صبرتو شیطان نبر. یواش یواش داره آمادهش میکنه. جدم از من بهتر بود رفت، بابام علی از من بهتر بود رفت، داداشم حسن از من بهتر بود رفت. خواهرم صبر کن، مواظب با شیطان حلمتو نبری. چه شبی بود اون شب به زینب کبرا. یه شعر شنیدی بیبی جان به هم ریختی، چی کشیدی اون لحظه ای که دیدی زمین داره میلرزه، آسمان قیرگون شد، باد مخالف اومد. یه روزه بخونم براتون. آیون اگر 1000 نفر متخصص روانشناسی بیان بخوان مراتب و مقامات التهابات روانی حضرت زینب کبرا و زهرا عاشورا بگن نمیتونن. چرا؟ جوری کارد به استخونش رسید، جوری اضطرار و استیصال پیدا کرد که به دشمنای امام حسین رو انداخت. تا گفت پسر برادرم زمین میلرزه، آسمون قیرگون شد، باد مخالف میاد، گفت همه جمعونم میخوان بابامو بکشن. دختر امیرالمومنین عاصم سر اومد بالای گودی قتلگاه، یه صحنه ای دید، دید نمیتونه بره جلو. آخ آخ چه صحنه ای، آدم نمیدونه باید چیکار کنه، قدرت تصمیم از آدم گرفته میشه. اولین کاری که کرد، آیون اینو باید تحلیل کرد. من یه وقتی روزه رو اینجا رو روانشناسی روزه رو برای اونایی که یه سالهایی پیش در خدمتشون بودیم شکافتم. چی میشه که انسان همه ی هنجارها رو میزنه کنار، اول کسی رو که ازش درخواست کمک کرد زهر عاشورا زینب کبرا عمر سعد بود. شیخ مفید میگه، میگه یه نگاه کرد به عمر سعد، گفت: یبن سعد اتنظر و یقتل ابو عبدالله؟ گفت: وای سری نگاه میکنی این رو سینه یه داداش منه. اتنظر روشو برگردون، گریم میکرد، روشو برگردون، دید چه روشو برگردونده. خب اینا صبح نماز خوندن، بعد نماز صبح جنگو شروع کردن. یه نگاه کرد به این 30,000 لشکر، گفت: تو این همه نماز خون حتما یه نفر پیدا میشه مددی، یه کمکی. یه نگاه کرد گفت: اما فیکم مسلم، یه مسلمون تو شما این عروسینه ای داداش من بلند کنه. اونا شروع کردن کف زدن، هل هل کردن. خدا کار هیچ کسی رو به اینجا نندازه، خودش درگیر شد، دید حریف نیست. نمیگم چی شد، دستشو گرفت به پهلوش، روشو از گودی قتلگاه به طرف مدینه. یادش افتاد مادرش بین در و دیوار پیغمبر رو صدا زد. یادش افتاد مادرش وقتی بین آتش محاصره بود باباش پیغمبر رو تعصیه به مادر کرد. روش از گودی قتلگاه برگردون به طرف مدینه، یه جوری پیغمبر رو صدا زد که یه چیزایی گفت که مرغ هوا گریه کرد. ماهی دریا گریه کرد، ریگ بیابان گریه کرد. چی گفت؟ صدا زد صلا علیک یا رسول الله ملیک السما، خدا بهت سلام بده، هازا حسین و که مرملون به دما. آجان این حسین توه، یعنی نمیخوام برای من یه کاری انجام بدی، این جیگرگوشه خودته، مرملون به دما، یعنی با خاک بیابون قاطی شده. مقدس الاعضا، هر تیکه بدنش یه جا افتاده، مصلوب العمامت و الردا، یعنی به لباس تنش هم رحم نکردن. نمیدونم چی شد، اما ساعتی بعد، لحظاتی بعد، دختر ابی عبدالله وارد شد، دید عمه بدنی رو در آغوش کشیده، عاشقانه لبه ها رو به رگه های بریده گذاشته، ترسید، سوال کرد، گفت عمه هازا نشو من، این بدن بدن کیه؟ از صبح تا حالا هیچ بدنی رو اینجور عاشقانه بغل نگرفتی، نبویدی، نبوسیدی، نمیدونم با چه حالی، گفت هازا نشو عبیک، این بدن بابا حسین، این دختر رو بدن افتاد. چجور بلندش کردن؟ با نوازش؟ نه والله. چجوری؟ عبارت مقدر اینه، فجمعت عدت من الاعراب حتی جروها عن جسد ابیها، یه مش عرب با تازیانه، نمیدونم چی شد، اما نوشتن، یه نگاه به سر کرد، گفت بابا نمیگم به من نگاه کن، دارن عمامو میکشن.